بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. همچون که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول، ما به مبادی دلالی حجت لفظی و به مبادی دلالی مختص به سنت رسیدیم. بعد از اولین بحث که سنت و قرآن کلام واحد هستند و مباحثش قبلا گذشت، پرداختیم به مبدا دوم تحت عنوان میزان نظر سنت به موقعیت. قبلا در مباحث مبادی عامه علم اصول بحث ثابت و متغیر یا جهان شمول و موقعیتی رو گفتیم و گفتیم که در وراء یک عنصر موقعیتی حتما یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره. اون چی که در اینجا میخواییم مورد بحث قرار بدیم این است که میزان وابستگی سنت به موقعیت تا چه حده. البته ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که قرآن هم حتی با اینکه کتاب وحی الهی است و با اینکه برای بیان دین خاتم آمده، دینی که اختصاص به زمان خاص و مکان خاص نداره، اینطور نیست که فاقد عناصر موقعیتی باشه. اما خب میزان بستگی و اختصاص مباحث قرآنی به مباحث موقعیتی رو قبلا گفتیم که بسیار بسیار کمه، یعنی تا جایی که ممکن بوده، که حالا توضیح میدیم در بعضی در ادامه همین بحث، مفاهیم به شکل جهان شمول بیان شده. اما به هر حال با توجه به اینکه قرآن در یک فضای خاصی، در یک زمان خاصی، در یک مکان خاصی نازل شده، برای تفهیم مطلب خودش به مخاطبانش خصوصیات مخاطب رو در نظر گرفته. در مورد سنت گفتیم این بحث خیلی جدیتر مطرحه. اشاره کردیم که برخی قائل شدند و گفتند، حالا به خصوص در دوران معاصر، که اصلا کلن سنت یک امر وابسته به موقعیت، سخن معصومین، رفتارهای معصومین، تقریرات معصومین، اینها اختصاص داره به یک شرایط خاصی که در اون شرایط اینا زندگی میکردن و بنابراین هیچ گونه سندیتی، هیچ گونه مرجعیتی برای ما نداره. خب این بحث به این شکل از دو جهت برای ما قابل نقده. یک جهت این که وابستگی به سنت، وابستگی به موقعیت باعث نمیشه که ارزش یک عنصر دینی برای ما از بین بره، چون ما قبلا اشاره کردیم که هر عنصر موقعیتی در این حالی که خودش وابسته هست به اون موقعیتی که در اون موقعیت این عنصر صادر شده، اما در ورائش یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره که اختصاص به اون موقعیت نداره. ثانیاً اون جهت دوم که حالا مورد نظر ماست در این بحث اینه که واقعاً این ادعا درسته که سنت معصومان علیهم السلام اختصاص داره به موقعیت. تمام سنت اونها، تمام اقوال، افعال و تقریرهای اونها اختصاص داره به موقعیتی که در اون موقعیت بودند. آیا چنین ادعایی درسته یا نه؟ ما در واقع از این جهت داریم این بحث رو مطرح میکنیم. ما در بحث سنت که الان داریم میخواییم بحث کنیم، از ارتباط سنت با موقعیت که در اون موقعیت این سخن یا این رفتار یا این تقریر از ناحیه معصوم علیه السلام صادر شده، توجه داریم به یه بحثی که قبلا داشتیم در مبادی صدوری سنت و اون بحثی بود تحت عنوان دامنه سنت. در اون بحث گفتیم که سنت معصومین علیهم السلام، یعنی مجموعه اقوال، افعال و تقریرهای اونها، اختصاص به امور دینی نداره و به عنوان مقدمه این بحث اشاره کردیم که اونها غیر از شأن نبوت یا امامت به معنای مشابه نبوت و شأن امامت به معنای رهبری و زعامت جامعه و شأن قضاوت، دارای شأن عادی هم بودن، شأن طبیعی هم بودن، بنابراین بخشی از رفتارها، گفتارها یا تقریرهای اونها ممکنه مربوط باشه به امور عادی خارج از دائره مباحث دینی باشه. فوقش در همون بحث اشاره کردیم که اگر ما رفتار یا گفتاری از معصوم رو دیدیم و ندانستیم که آیا این از شأن دینی اونها صادر شده یا از شأن طبیعی و عادی اونها، قاعده اولی اینه که قول یا فعل یا تقریر معصوم از شأن دینی وی صادر شده باشه. این بحث ها رو قبلا کردیم. خب با توجه به اون بحث هایی که اونجا کردیم، الان فرض ما اینه، خوب دقت کنید، که یک سخنی از معصوم یا یک رفتاری از معصوم یا یک تقریری از معصوم رو داریم که میدانیم این سخن یا این رفتار یا این تقریر برای بیان یک امر دینی است. فرض ما اینه. حالا که این برای بیان امر دینی است، سوال ما اینه که آیا اون عنصر دینی که توسط این سخن یا این رفتار یا این تقریر بیان شده یک عنصر جهان شموله یا یک عنصر موقعیتی؟ از اونجایی که سنت به سه بخش قول، فعل و تقریر تقسیم میشه، ما این بحث رو در سه بخش مطرح کردیم. یکی در باب سنت قولی معصومین، یکی در باب سنت فعلی معصومین و یکی در باب تقریرات معصومین علیه السلام. بحث اول ما مربوط است به سنت قولی معصومین. میخوایم نقش موقعیت رو در سنت قولی ببینیم، باز با این پیش فرض که ما میدانیم این سخن برای بیان امر دینی است. حالا سوال ما اینه که آیا این سخنی که برای بیان امر دینی صادر شده وابسته به موقعیت یا نه؟ ببینید، شبهه‌ای که در ذهن کسانی که چنین بحثی رو مطرح کردن وجود داشته اینه که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مطلبی بیان میکنن، ولو یه مطلب دینی، یا امام صادق علیه السلام که مطلبی بیان میکنن ولو یه مطلب دینی بیان هم میکنن، یعنی قوله، اون قولشون هم برای بیان یک امر دینیه، ولی بالاخره پیغمبر داره تو جزیره العرب در اون شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این مطلب رو بیان میکنه، یا امام صادق علیه السلام باز همینطور تو مدینه، حالا با یه شرایطی متفاوت با شرایط پیغمبر ولی متفاوت با شرایط ما، باز داره این مطلب رو بیان میکنه. بنابراین قول اونها ولو برای بیان امر دینی باشه وابسته است به موقعیت. بالاخره پیغمبر داره برای این آدمها با این شرایطی که اینا دارن مطلبی رو بیان میکنه، یا امام صادق داره برای اینا با این شرایطی که دارن مطلبی رو بیان میکنه، سوال اونا رو داره جواب میده. این ربطی به ما، با شرایط ما و موقعیت ما نداره. اشکال اینه. ادعای ما اینه که سنت قولی معصومین علیهم السلام شبیه قرآنه، و همونطور که در قرآن گاهی برای اینکه مخاطب مطلب رو متوجه بشه شرایط و موقعیت او در نظر گرفته شده، و اما این در نظر گرفته شدن شرایط و موقعیت مخاطب باعث نمیشه که پیام قرآن محدود بشه به مخاطبان اولیه، در مورد قول معصومین هم وضعیت همینطوره. یعنی معصومین علیه السلام هم برای اینکه مطلبشون رو مخاطب روزگار خودشون بفهمه به گونه ای صحبت کردن که او متوجه بشه، با شرایط او، با ویژگی های او صحبت کردن، اما این باعث نمیشه که محتوای اون پیام، مفاد اون عنصر دینی که اونها بیان کردن اختصاص پیدا بکنه به اون شرایط. ضرورتا اینطور نیست. چرا ادعای ما مبتنی بر چه دلیلی است؟ دلیل این ادعا رو در واقع در مبدأ قبلی گفتیم. اگر خاطرتون باشه در مبدأ قبلی گفتیم قرآن و سنت به منزله کلام واحده. اونجا گفتیم ولو خداوند متکلمی است غیر از معصومین علیهم السلام، و هر یک از معصومان علیهم السلام متکلمی هستند غیر از معصوم دیگر، اما همه اینها به منزله متکلم واحد تلقی میشن و همین دلیل سنت معصومین میتونه مقید یا مخصص قرآن باشه و همین دلیل بعضی از معصومین کلامشون میتونه مخصص یا مقید بعض دیگر باشه. دلیل ما بر این ادعا در اونجا چه بود؟ علم معصومین علیهم السلام به حقایق قرآن، که گفتیم این علم قبل از الفاظ قرآنه، این علم برخواسته از الفاظ قرآن نیست. اینا نرفتن قرآن رو بخونن از روی خوندن قرآن پی به معانیش ببرن، بلکه حقایق معانی قرآن در نزد معصومین علیهم السلام هست و اونها مثلشون مثل کسی است که قبلا هم 10 بار 100 باری مثال ذکر کردید، مثل کسی است که ذهن کسی دیگر رو داره میخونه، از روی حرفهای او نمیخواد مراد او رو بفهمه، چون در واقع ذهن او رو میبینه، میدونه مرادش چیه. خب با توجه به این نکته‌ای که تو مبدأ قبلی گفتیم، البته از اون جهت تو مبدأ بحث کردیم که بگیم همه این کلمات، هم کلمات معصومین متفاوت و هم کلمات معصومین و کلمات خداوند تبارک و تعالی به منزله کلام واحده و اینا میتونن بعضش یفسر و بعضا، بعضش یخصص و بعضا، بعضش یقید و بعضا. حالا اینجا از جهت دیگری همین نکته به کار ما میاد که وقتی معصومین علیهم السلام این دانش رو دارند، همونطوری که آیات قرآن به دلیل علم خداوند تبارک و تعالی به حقایق عالم طبیعتش اقتضا میکنه که اختصاص به زمان و مکان خاص نداشته باشه، چون اومده تا هدایت کنه انسان رو در همه زمانها و مکانها، دین خاتم رسالتش اینه، ویژگیش اینه که اختصاص به زمانی، اختصاص به مکانی نداره، نه تاریخ مصرفی داره و نه اختصاص به موقعیت جغرافیایی خاصی داره. خب خداوند تبارک و تعالی علمش نامحدوده، همه زمانها و مکانها رو میدونه، بنابراین قرآن اختصاص نداره به زمان و مکان خاصی، ولو این که در بعضی موارد آیات قرآن متلون به لون موقعیت شده که حالا بعد اشاره میکنیم، اما طبیعت حکمی که در قرآن بیان شده، طبیعت عنصر دینی که در قرآن بیان شده، با توجه به خصوصیت دین خاتم که در مباحث گذشته گفتیم الانم دوباره اشاره کردیم، قاعدتا نباید اختصاص داشته باشه به موقعیت. سخن معصومین علیهم السلام هم مثل قرآن میمونه، دانش اونها هم شبیه دانش خداونده، البته خداوند مصدر این دانشه و اینا این دانش رو از خداوند به دست آوردن. ما نمیخوایم بگیم اونها خدا هستن، ما نمیخوایم بگیم اونها دانششون از خودشونه، هرگز، اونها در مقابل خدا هیچی نیستن، بدون خدا هیچ دانشی ندارن، اما چون اون دانش الهی رو که ما ازش تعبیر میکردیم به آگاهی از تأویل قرآن دارن و محتوای قرآن رو تفسیر میکنن نه الفاظ قرآن رو، و از اونجایی که دارن روشی رو بیان میکنن که بتونیم ما از این روش در شرایط مختلف و موقعیت‌های مختلف استفاده کنیم که در بحث‌های گذشته این مطالب رو توضیح دادیم، بنابراین سخن معصومین هم از این جهت وزانش وزان آیات قرآنه، یعنی طبیعت اولیه سخن معصومین علیهم السلام اینه که جهان شمول باشن، اختصاص به موقعیت، به شرایطی که در اون شرایط صادر شدن نداشته باشن، هرچند که ممکنه به خاطر تبیینی که نسبت به مخاطب میخوان ارائه بدن، تفهیمی که میخوان برای مخاطب انجام بدن، رنگ موقعیت رو هم بگیرن، همطوری که گفتیم در آیات همچنین چیزی ممکنه. البته وقتی آیات قرآن رو در کنار سنت قولی معصومین علیهم السلام قرار میدیم، میزان تلون آیات به رنگ موقعیت به مراتب کمتر از میزان تلون سنت قولی معصومین است به رنگ موقعیت. بالاخره خداوند یک گوینده عادی نیست، مخاطب قرآن توجه داره به این مطلب که آیات قرآن یک سخن عادی، یک مخاطبه عادی بین دو انسان نیست. اما سخن معصومین علیهم السلام علارغم دانششون، علارغم این مطالبی که اشاره کردیم، بالاخره سخن یک انسان با یک انسان، اونها یه انسانن در یک جامعه خاص بشری دارن با انسانها صحبت میکنن. به همین دلیل زمینه وابسته شدن یعنی رنگ پذیرفتن از موقعیت در سنت قولی معصومین بیشتر از قرآنه، هرچند که همونطوری که گفتیم به دلیل اون دانشی که معصومین علیهم السلام دارن و به دلیل اینکه اونها مفسر محتوای قرآن هستن نه الفاظ قرآن، و به دلیل اینکه اونها یک روش معیار رو برای تفسیر قرآن دارن عرضه میکنن، طبیعتاً اقتضای سخنشون اینه که وابسته به موقعیت نباشه. حالا این که ما میگیم گاهی از اوقات در قرآن رنگ موقعیت پیدا میشه بدون اینکه واقعاً عنصر عنصر موقعیتی بشه، یکی از مواردش مثالهایی است که در قرآن زده میشه. مثالهایی که در قرآن زده میشه اینا با توجه به فهم مخاطب زمان قرآنه، با توجه به شرایطی است که تو اون شرایط داره قرآن نازل میشه. این مثالها ممکنه اگر در یک شرایط دیگری در یک موقعیت دیگری قرآن نازل میشد تغییر میکرد، بدون اینکه اون پیامی که در ورای این مثالها وجود داره تغییر بکنه. موردی شو که من حالا بارها شاید توی همین بحثم اشاره کردم اینه که یک کسی گفته بود آقا اگر قرآن مثلا در قطب نازل می شد آیا خداوند می آمد مثال بزنه به شتر؟ اهالی قطب شتر ندیده بودن تا خدا بیاد مثال بزنه به شتر. پس اگر مثلا مثال می زد مثلا به پنگوئن. این حرف من نیست، حرف بعضی دیگره. ما میگیم درسته، حالا بعضی آمدن داد و فریاد را انداختن که نخیر آقا این درست نیست، محال قرآن اگر توی قطبم نازل میشد باز مثال میزد به شتر. نه اینطور نیست، قرآن اگر در قطب نازل میشد معنا نداشت که به اونایی که شتر ندیدن بگه به شتر نگاه کنید قدرت خدا رو ببینید. کدوم شتر؟ شتر چی هستن؟ که ما قدرت خدا رو توش ببینیم. بله اونجا قاعدتا مثال میزد به مثلا پنگوئن، به خرس قطبی، به یه چیزی که اونا در اطرافشون باشه، باش آشنا باشن. این مثال عوض میشد. بله، اما اون چیزی که خدا میخواد بگه توی این مثال شتر شناسی که نیست. خدا که نیامده اینجا آموزش بده مثلا جانور شناسی رو به صورت خاص یه دانشی راجع به شتر رو به اونا بده، که شتر رو به عنوان یک نمادی از علم خدا، قدرت خدا به این مردم گفته باش شما که این شتر رو میبینید، این ویژگیاش رو میبینید، قدرت خدا عقلتون به این اندازه است، حالا قدرت خدا رو بفهمید دیگه. خدایی که اینا آفریده با این ویژگی ها چه قدرتی داره. حالا این مثال عوض میشد، فرض کن مثلا برای اسکیموها اگر پیامبر ما نازل میشد از بین اسکیموها پیدا میشد اونجا مثال میزد به پنگوئن یا مثال میزد به خرس قطبی، رنگ موقعیت رو پیدا میکرد. اما این تلون به رنگ موقعیت باعث نمیشه که اصل پیام که در واقع بیان قدرت الهی است یا بیان حکمت الهی است یا بیان علم الهی است اون اختصاص پیدا کنه به موقعیت. که قبلا هم اینو عرض کردم، حتی این بحثی که بعضی ها مطرح میکنن میگن آقا قرآن عربیه به خاطر اینکه در یک کشور عرب زبان نازل شده، اگه مثلا در یک کشور انگلیسی زبان یا در یک کشور فرانسه زبان یا در یک کشور مثلا تائی نازل میشد به زبان فرانسه، انگلیسی یا تائی یا چینی بود. بله درسته، اگه پیغمبر ما مثلا در چین مبعوث به پیغمبری میشد معنا نداشت که با مردم چین به عربی صحبت کنه، که خب معلومه پیغمبر به زبان چینی با اونا صحبت میکرد. این درسته، اما اینو قبلا عرض کردم، این که خداوند تبارک و تعالی پیامبری رو از بین عرب‌ها برمیگزینه در اون زمان خاص در اون مکان خاص، این مبتنی بر شانس و اقبال که نیست. خدا که تاس نمیاندازه، اتفاقی که کار نمیکنه. اینجوری نبوده که خدا چشش رو ببنده نعوذ بالله اینجوری کنه بگه خب اینجا، بعد اتفاقا دستش بره روی جزیره العرب در اون زمان خاص بعد بگه خب حالا دیگه دست ما اومد اینجا یه پیغمبر اینجا برگزینیم برای دین خاتم. اینجوری که نیست که خدا تاس بیاندازه اتفاقی در بیاد از اونجا. خدا بر اساس اون علمی و حکمتی که نسبت به همه عالم احاطه داره، گذشته و حال و آینده براش همه یکسانه، هیچ چیزی از اون مخفی نمیمونه. که حالا اینا الفاظه، ما معناشو که نمیتونیم عمقشو بفهمیم. مثلا یعنی چی؟ خدا لا یشغله شغلن عن شغل، اصلا اینجوری نیست که یه کاری بکنه اون از یه کار دیگری باز داره. او نسبت به همه چیز در همه زمانها، همه مکانها، دیروز و امروز و فردا احاطه داره. یه همچین خدایی وقتی این پیامبر تو این مکان، تو این زمان، که این مکان یه موقعیت خاصی داره، یه زبان خاصی داره، یه فرهنگ خاصی داره، انتخاب میکنه برای در واقع دین خاتم خودش، یعنی بنابر علم الهی این فرد تمام صلاحیت های اون دین خاتم رو داره و این شرایط تمام صلاحیت ها رو داره و این زبان تمام صلاحیت ها رو داره. بله، زبانی بهتر از زبان عربی اگر وجود داشت، موقعیتی بهتر از جزیره العرب اگر وجود داشت، شخصی بهتر از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اگر وجود داشت، پیغمبر او رو به عنوان پیامبر خاتم، خداوند تبارک و تعالی او رو به عنوان پیامبر خاتم برمی‌گزید. ولی اینکه خدا این شخص رو در این زمان و در این مکان انتخاب کرده، یعنی گزینه بهتر از این نبوده، این دیگه بالاترین بوده. چون خدا که اینجوری نیست که ندونه بهتر از این وجود داره یا نداره، همینجوری اتفاقی بزنه حالا بخوره. مثل انتخابات ما که نیست که حالا یکی انتخاب کنیم بعد ببینیم خوب در نیامد بعد بگیم خب حالا این دفعه اشتباه شد. این که اینجوری که نیست. خدا که تاس نمیاندازه که. بنابراین این درسته، ببینید دو تا مطلب رو با هم مغالطه نکنن. این درسته که چون پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام در کشور عربی است به عربی صحبت میکنه، این درسته. این درسته که چون در اون کشور قرآنش به زبان عربی است، این درسته. این درسته که چون در اون موقعیت مثالهاش رنگ اون موقعیت رو پیدا میکنه، این درسته. اما این به این معنا نیست که همینجوری اتفاقی همه این داستانها پیدا شده. نه خیر، اگر عربیش بهتر از این زبانی نبوده، اگر اون موقعیت هست بهتر از اون موقعیت موقعیتی نبوده، اگر این شخص پیغمبر شده بهتر از این شخص برای پیغمبری نبوده. خدا همه آدمهایی رو که از ابتدا تا انتها خلق میکنه میشناسه، همه موقعیت هایی که در سراسر عالم برای همه این آدم ها در همه تاریخ پیدا میشه میدونه. اگر اینو انتخاب کرده، با علم و آگاهی و حکمت کامل نسبت به این انتخاب صورت گرفته. بنابراین توی پیام قرآن ما اینو قبول داریم که پیام قرآن ممکنه متلونه به لون موقعیت بشه و شده، نه اینکه حالا ممکنه بشه و نشده، نه خیر شده. اما این تلونه به لون موقعیت در اکثر موارد قرآن، پیام قرآن رو موقعیتی نکرده. پیام یک پیام جهان شموله، ولو با رنگ و بوی خاصی برای مخاطبی که در اون زمان بوده نازل شده. بعد ما اینجا یک طبقه بندی نسبت به پیام هایی که دین عرضه میکنه اشاره کردیم، که البته تو بحث های قبلی هم گفتیم ببینیم اون چی که دین برای ما میاره چند دسته قابل تقسیم. بله بله، حالا چون مثالهاش اگه هر مثالی بزنیم قابل خدشه است، ما معمولا از مثال زدن زیاد استقبال نمی کنیم. مطالبی که توی دین آمده ما به چند قسمت تقسیم کردیم، یعنی تقسیم میشه، من که ما کردیم، حالا قبل از ما گفت. یکی مطالبی است که از طریق ابزارهای عادی برای بشر قابل ادراک نبوده، که خود قرآن اشاره میکنه که مثلا اگر این پیامبران نبودن بعضی چیزها رو لم تکونو تعلمو، شما نمیتونستید اینا رو بفهمید، راهی برای فهمش نداشتید. یک بخشی از این معارف دینی از این قبیله. مثلا فرض کنید اون بخشهایی که راجب خصوصیات معاده، که ما مثلا تو مباحث فلسفی میگیم ما اصل معاد رو ممکنه بتونیم با مباحث فلسفی ثابت کنیم، اما خصوصیات احوال بعد از مرگ راهی ما برای اثباتش از طریق مباحث عقلی نداریم، کلیاتی رو میتونه عقل ثابت کنه، اما این ویژگی هایی که مثلا تو قرآن یا تو روایات ما راجع به احوال بعد از مرگ بیان شده، اینا ما راهی نداشتیم بخوایم با از طریق دانش بشری، حالا چه علوم تجربی چه علوم عقلی، بتونیم به این دست پیدا بکنیم. یه بخش دیگه از مطالبی که در قرآن یا در منابع دینی ما وجود داره، مطالبی است که در زمانی که قرآن نازل شده یا اون روایت صادر شده، امکانش، امکان فهمش، امکان رسیدن بهش برای انسان اون زمان وجود نداشته، ولو انسان‌های آینده در آینده تاریخ با پیشرفت ابزارها میتونستن بعد اینا رو کشف بکنن، اما اون زمان قابل کشف نبوده. که بعضی از حقایق علمی که در قرآن مثلا بیان شده یا در کلمات ائمه علیهم السلام بیان شده، اینها حقایقی است که بخشش رو ما مثلا امروز میتونیم با ابزارامون کشفش بکنیم، با دانش امروزمون میتونیم اونها رو کشف کنیم، ولی بشر اون زمان قدرت کشف چنین چیزهایی رو نداشته و دین اینا رو اومده بیان کرد. یه سری از مطالبی که در دین آمده، مطالبی است که در اون زمان هم زمینه فهمش بوده ولی محل اختلاف آراء بوده، اثبات و نفی فراوانی راجبش وجود داشته. دین آمده یک طرف قضیه رو گفته و در واقع سعی کرده اون اختلاف رو کاهش بده. البته حالا اختلافات با بیان دین تمام نمیشه، چون بالاخره یه عده با خود دین به مخالفت برمیخیزن، ولی دین تلاش کرده بالاخره برای پیروان خودش مسئله رو تبیین کنه، از این سردرگمی که وجود داشته، اختلافی که وجود داشته، اینا رو خارج بکنه. که حالا مثلا بعضی از بحثایی که در قرآن هست ناظر به مباحث مثلا عقیدتی فلسفی است که ما به عقل خودمون میتونیم درک کنیم، و در زمان نزول آیه هم چنین بحث‌های عقلی و فلسفی وجود داشته از این قبیله، که قرآن آمده یک طرف قضیه رو بالاخره به عنوان نظر درست مطرح کرده، پذیرفته. یه چیزایی هم در دین هست که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، نه اینطوریه که کسی اصلا نتونه بفهمه، نه اینطوریه که در زمان دین، در زمان نزول آیات یا روایات مثلا قابل فهم نباشه، نه اینطوریه که اصلا محل اختلاف باشه. یه چیزی بوده مردم اون زمانم میدونستن، اکثر هم اختلافی نداشتن، براشون واضح بوده، باز هم اون رو دین بیان کرده. این گونه موارد که در دین هست، تو مثالهای قرآنی و روایی هم وجود داره، در واقع ارجاع داده مردم رو به دانسته خودشون، به امری که خودشون میفهمیدن، به این رو به عنوان یک نکته ای برای یک استدلالی ازش استفاده کرده. مثلا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسی که میدونه با کسی که نمیدونه مساویه؟ خب همه میدونن که نخیر، مساوی نیست. یا مثلا فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید یه چیزی رو برید از اونی که میدونه بپرسید. خب این یه چیزی نیست که دین باید به ما بگه، خب عقل ما همینو میگه که وقتی یه چیزی بلد نیستی برو از کسی که بلده بپرس. خداوند به همین امری که در عقل ما مرتکزه ارجاع داده، گفت یه چیزی که ما میگیم نمیدونی، شما برید از اونایی که میدونن بپرسید. یه چیزایی که قابل پرسیدن، البته بعضی چیزاش که نمیتونن از کسی بپرسن، چون چیزی نبوده که کسی بلد باشه. بنابراین پیام دین انواع مختلفی پیدا میکنه، که این بحث رو ما قبلا هم اشاره کرده بودیم. این طبقه بندی که گفتیم هم در مورد آیات قرآن مطرحه، هم در مورد روایات اهل بیت علیهم السلام. یعنی در کلمات اونا یه جایی یه چیزایی هست که اونا اگه نمیگفتن ما نمیتونستیم را بفهمیم، مثل خصوصیات معاد. یه چیزایی هست که در زمان اونها قابل فهم برای آدمها نبوده، مثل مطالب علمی یا اخباراتی که از آینده اینها گفتن که اصلا امکانش برای اون زمان نبوده که این اطلاعات رو داشته باشن، مثل بعضی روایاتی که ناظر به آخر الزمانه و بعضی از اون چیزایی رو که امروز تو زمان ما برای ما خیلی امر عادیه اونا رو بیان میکنه، که مردم مثلا در آخر الزمان از فاصله های دور همدیگر رو میبینن، با همدیگه صحبت میکنن،
حالا ما این برامون خیلی عادیه، بله ما میبینیم هم دیگر صحبت میکنیم با این ابزارها، ولی برای 1400 سال قبل اصلا چنین چیزی تصور نداشته. این اخبار از امور آینده است که خب اون زمان زمینه کشفش برای کسی وجود نداشته، ولی خب دین اومده تو کلمات معصومین علیهم السلام آمده این بیان شده، یا بعضی مطالبی که محل اختلاف بوده دانشش وجود داشته ولی اختلافی بوده تو کلمات اهل بیت، مثل مناظره هایی که مثلا اهل بیت علیهم السلام با بعضی از دانشمندان داشتن در مسائل عقلی و در مسائل عقیدتی، آمدن استدلال کردن نسبت به یک طرف بحث کردن، یک طرف رو ثابت کرد، و بعضی جاها مثل خود قرآن که ارجاع دادن به یک امر مرتکز دانسته شده ای، تو کلمات معصومین علیهم السلام هم همین ویژگی ها وجود داره. نتیجه بحث ما اینه خلاصه که سنت قولی معصومی شبیه قرآنه، البته میزان تلون قرآن به رنگ موقعیت به مراتب کمتر از میزان تلون سنت قولی معصومین به رنگ موقعیته، ولی همونطوری که تلون قرآن به رنگ موقعیت قرآن رو از جهان شمول بودن خارج نمی کنه، تلون مثلا سنت قولی هم به موقعیت اون رو از جهان شمول بودن خارج نمی کنه. و سر این مطلب اون دانش اهل بیته که قبلا اشاره کردیم. ببینید این بحثایی که ما میکنیم همه به هم مرتبطه، میبینید که در هر بحثی که ما الان میکنیم از تمام بحثایی که قبلا کردیم داریم به شکلی استفاده میکنیم، دوباره همه اونا رو یادآوری میکنیم تا یه نکته جدید رو نتیجه گیری کنیم، و بعد دوباره همین بحثای بعدی، یعنی دانه دانه ما داریم اینا رو هم دیگه میچینیم. انشالله دوستانم دانه دانه این بحثا رو دارن که از دست نره، چون اینا اگر اون بحثای قبلی یاد بره دیگه این بحثای بعدی مفهوم خودشو از دست میده. حالا من اینجا یه توضیحی دادم راجع به این که مثلا بعضی از مثالهایی که تو قرآن هست بعضیا اصرار دارن که اینها مربوط مثلا به موقعیت اون زمانه، ما اینجا گفتیم که حالا اولا که معلوم نیست که اینا وابسته به موقعیت باشه، ثانیا اگر باشه پیام رو موقعیتی نمیکنه. مثلا بحثایی که راجع به بهشت وجود داره، بعضی ها میگن آقا این خصوصیاتی که تو قرآن راجع به بهشت گفته شده که مثلا یه جای سرسبز پر آب زنان سفید روی چشم مشکی اونچنان، اینا همه چیزایی بوده که عربا خوششون میامده، اونا دنبال جای سرسبز و پر آب و اینا بودن، ولی الا مثلا برای آدم اروپایی امروزی که همش تو جای سرسبز و پر آب و با آدمای سفید مواجهه خیلی مثلا چنین مثالهای جذابیت نداره. پس مثلا اینایی که راجع به بهشت گفته شده همش مربوط میشه به شرایطی که در اون زمان بوده. ما اینو بحث کردیم که اولا معلوم نیست اینا جذابیت برای همه آدما نداشته باشه، یعنی الان کسی که مثلا تو سرزمین سبز پر آبی زندگی میکنه باز برایش سبزی و آب و اینا جذابیت نداشته باشه. ثانیا اگر هم واقعا این طور باشه، خب اون نکته ای که قرآن میخواد بگه اینه که بالاخره بهشت یه جاییست که شما به اون لذت بدون الم، بدون رنج، بدون نقص و کمبود میرسید. حالا اون لذت برای اون عرب ها اون مثال ها بوده، برای یکی دیگه مثال دیگری باشه، فرض کن برای اروپایی ها زمین کبیر و آب و هوای کبیری باشه. احسن. البته این در بین خانوما سخنرانی کنی خیلی خوبه، طرفدار زیاد پیدا کنی. بله عرض کنم خدمت شما این بحث سنت قولی بود، انشالله سنت فعلی و تقریر معصومین پس فردا. فردا به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام درس ما تعطیله، پس فردا انشالله خدمت دوستان هستیم. فردا یک ساعت به ظهر اون برنامه روزه ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.